بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. عرض کردیم در اجماع منقول شیخ رضوان الله علیه دو اشکال دارد و هر دو اشکال را منتقل کنیم اینجا. اولین اشکال این است که ناقلان اجماع اون سببی را که ملازم قول امام است نقل نمی کنن، چون غالبا ناقلان اجماع اکتفا می کنن به رؤیت یک مسئله در چند کتاب و رؤیت چند مسئله و رؤیت یک مسئله در چند کتاب این سبب کامل نیست، یعنی وسیله ملازمه با قول امام نیست. و به تعبیر دیگر ناقلان اجماع اگر واقعا به همه اقوال مراجعه کنند، به همه کتب مراجعه کنند و همه کتب را مطالعه کنند، همه کتب فتوای همه علما در همه کتب سبب تام نیست. اما متاسفانه ناقلان اجماع سبب تام را نقل نمی کنند، سبب ناقص را نقل می کنند. اون عبارت است از چند کتاب. این یک اشکال. دومی که در اجماع منقول است در ناحیه مسببه. حالا برفرض این که این آقایان سبب کامل را نقل کنند یا سبب ناقص را، قول امام برای اینها مشهود حسی نیست، قول امام برای اینها مشهود حدسی است. پس اجماع منقول میلنگه، هم از ناحیه سبب میلنگه هم از ناحیه مسبب. از ناحیه سبب میلنگد چون سبب سبب تام نیست، اقوال همه علما، نظریات همه علما دیده نمیشه، غالبا به یک کتاب و دو کتاب، غالبا ادعای اجماع بر طبق قاعده هست، از سبب و ناقص. اشکال دوم، بر فرض این که سبب کامل باشه، قول امام را با گوش خود نمیشنوند، قول امام را حدس میزنند و خبر واحد که قولش حجته در حسیات حجته، نه در حدسیات. در ما نحن فی اشکال سبب را داریم اما اشکال مسبب را نداریم، چون در اینجا نمیخواهیم قول امام را ما حدس بزنیم. اینجا باید اشکال را جوری دیگر پیاده کنیم که هم سبب روشن باشه هم مسبب. عرض کنم سبب در اینجا اتفاق الاصابه هست. اتفاق الاصابه علی تصحیح ما یسه، این سبب است. البته مسبب این، عرض کنم، قول امام نخواهد بود. مسبب این یا عرض کنم خدمتون که وسوق اینهاست، ثقه بودن اینهاست، یا مسبب این صحت روایات اینهاست. فعلا در اینجا بحث ما درباره مسبب نیست، درباره سبب. آیا سبب در اینجا کامل هست یا سبب در اینجا کامل نیست؟ مسئله مسبب در اینجا چندان مطرح نیست، قول امامی را لازم نداریم. آیا سبب در اینجا کامل هست یا سبب در اینجا کامل نیست؟ عرض کردیم که تا روایت را، معذرت بخوام، عبارت را چه رقم معنا کنیم. اگر بگیم اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه، یعنی این افراد ثقه هستن، بگیم بر این که مفاد ثقه بودن 18 نفره، اینجا به حمد الله سبب ما ناقص نیست، سبب ما سبب کامله. چرا؟ چون در توثیق اتفاق همه لازم نیست. در اثبات وثاقت، در اثبات وثاقت ثقه بودن، در اثبات وثاقت توثیق همگانی لازم نیست. دو نفر هم اگر یک نفر را توثیق کنند کافیه. این جناب کشی هرقدر اهل مسامحه و مساهله باشه، هنگامی که میخواد بگه اتفقت الکل و علا توثیق ها اولا، لااقل از میان 20 کتاب بگو به 2 کتاب مراجعه کرده باشه از کتب رجالیه، در 2 کتاب رجالی ببیند که این 18 نفر ثقه‌اند، این کافیه. این اجماع منقول با اجماع منقول در فقه فرق داره. در اجماع منقول در فقه از سبب و اتفاق کل، ولی در اینجا اتفاق کل سبب نیست. همین مقدار در میان علماء رجال 2 نفر این 18 نفر را تصدیق کنه برای ما کافیست. این اجماع منقول حجت، زیرا کشی لازم نیست همه کتاب های رجال را ببینه، 2 نفر را ببینه کافیه. پس اون اشکالی که در ناحیه سبب هست در اجماعات منقول در فقه، اون اشکال در اینجا نیست. در اونجاها از سبب و هو اتفاق الکل، در اینجا از سبب و اتفاق نفرین شخصین، اتفاق نفرین، اتفاق شخصین، 2 نفر که اتفاق کنم، 2 نفر که نظر بدهن برای ما کافیه. و جناب کشی کلما کان مساهلا و مسامحا و کلما نزل عن مقامه الشامخ، لا اقل در این ادعا به 2 کتاب مراجعه کرده. این مقدار کافیست که تصدیق کنیم که در 2 کتاب رجالی این 18 نفر توثیق شده. بله باشه دیگه، ما نتیجه رو میخواهیم، حالا در تسمیه بحثی ما نداریم، نتیجه رو میخواهیم. 1. و اما اگر بگیم نه، معنای این مسئله اجمعت الاصابه معنایش توثیق ها اولایی نیست، معنایش صحت و روایات ها اولا. در اینجا میتونیم ما به قول کشی اعتماد کنیم یا نه؟ اینجا یادتون باشه عرض کردیم مشکلی. چرا؟ چون روایاتی که، چون قرائنی که مفید صحت روایات باشه، اگر این قرائن حسی بودن قول کشی را در اونجا قبول میکردی. و اما قالب این قرائن، این قرائن چیان؟ قرائن حدسی هستن که جناب کشی از طریق این قرائن میخواد روایات اینها را تصحیح کنه، نه خود اینها را توثیق کنه، روایات اینها را تصحیح کنه. میگیم جناب کشی در این مسئله اعتمد علی القرائن الحدسیه و از قرائن حدسیه صحت روایات اینها را کشف کرده، و چون قرائن حدسیست این چنین قرائن حدسی حجت برای محدث هست، محدث با سین، اما برای منقول اليه نیست. اما ترا مرحوم کلینی در اول کتاب کافی ادعای صحت روایات خودش را کرد، گفت این کتاب من روایاتش صحیحه، برای در این حال علمای ما همه کتاب کافی را در بس قبول نمی کنند. چرا؟ میگن چون کلینی در ادعای صحت روایات لم یستند الى قرائن، بگو حسیه، استند الى قرائن حدسیه، ولذا ادعایش بر این که کتاب من روایاتش صحیحه برای ما پذیرفتنی. جناب کشی این که میگد اجمعت الاصابه، اگر میخواد بگد اینها سقن، الان و سالا قبول میکنیم، چون سقه بودن را میشود از مراجعه به دوتا کتاب به دست بیاره، قبول میکنیم. اما اگر بخواهد بگد روایات اینها صحیحه ولو راویانشون راویان ضعیفه، روایات اینها صحیحه، اگر ادعای صحت میکنه، از صحت مستندتون یا حق، از صحت مستندتون الى امارات و قرائن حدسیه، این قرائن حدسیه به درد حداس میخوره اما به درد منقول اله نمیخوره. این مطلبی بود که هفته گذشته تا اینجا ما رسیدیم. اما درس امروز، درس امروز بعضی از بزرگان علم رجال و درایه میخوان بگن ادعای کشی در هر دو صورت این اجماع منقول به درد میخوره، خواه کشی وثاقت اینها را نقل کنه، خواه کشی صحت روایات اینها را نقل کنه. یک محاوله علمی دارن، محاوله علمی ایشان را عرض میکنی. چنین میفرمایم اگر این کشی واقعا میخواد وثاقت اینها را نقل کنه، که معلومه جناب کشی میرود در میان 10 تا کتاب 40 تا کتاب به 2 تا کتابم مراجعه کنه، با این چشمهایش وثاقت اینها را ببینه، حجت این مثل اجماع منقول فقه نیست که اتفاق کل بخواد، اتفاق نفرینم کافی. و اما صورت دوم که اولی با هم قبول داشتیم، اما صورت دوم جناب کشی میگد اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه، معنی این عبارت صحت الروایه است، نه معنی این روایت تصدیق، نه معنی این عبارت وثاقت ها اولا، بلکه معنی عبارت صحت و روایات هم. اگه این باشه، در اینجا بیانی دارن که اون بیان اینه، اون بیان حاصلش این است که جناب آقای کشی وقتی که ادعا میکند که اصابه روایات این جمعیت را صحیح دانستن، اگر 40 نفر این مسئله را نگفته باشه، لااقل 10 نفر که گفتی، لااقل که 10 نفر گفتی. البته اصابه یعنی همه علمای شیعه فی کل البراد و فی کل الامکنه. حالا اگر این عبارت به این عظمت قابل پذیرش نباشه، لااقل کشی 20 تا کتاب را مطالعه کرده، 20 تا را بخشیدیم به شما، 10 تا کتاب را دیده، با 10 تا شیخ ملاقات کرده، از اینها شنیده یا دیده که هاولائی قالو، دنبارش بگو، هاولائی قالو به، هاولائی قالو به صحت روایت ها الا اقلا 10 نفر را دیده، دیگه به این رسوایی نیست که ایشون هیچ یه نفر را ببینه، 2 نفر ببینه. اون وساقت که نیست که در وساقت 2 نفر را ببینه ادعا کنه عیب نیست. اما عالمی به عظمت مرحوم کشی با این طبل دهل میگد اجمعت الاصابه علا صحت روایت ها اونا، لاغر 10 نفر این حرف را یا سماعن شنیده و یا لاقل تو کتابشون دیده. هازا من جانب. و من جانب این آخر، در زمان کشی مثل حالا نبود که اجتهاد باشه، نظر باشه، حدسیات باشه. غالبا همه مسائل مبنی بر قرائن حسی بود. مثل حالا نیست که اجتهاد 14 قرن روش کار کردم دو قرائن عقلی و قرائن حدسی آمده. غالبا در اون زمان همه مسائل حول و حوش حسیات یا قریب به حسیات. اگر این 2 مسئله را قبول کردی، این اجماع منقول مطلقا برای ما مفیده. چرا؟ اگر معنای اجمعت الاصابه الا وساقت ها اولا به 2 تا کتابم مراجعه کنه ممنونی، اما اگر معنی این عبارت اجمعت الاصابه الا صحت روایات ها اولا، اینجا این مرد چون مرد متدین و مرد وارسته است، اگر به همه مشایخ مراجعه نکنه به 10 تا شیخ لااقل ملاقات کرده یا به کتاب 10 تا شیخ مراجعه کرده. هازا اولا. و ثانیاً در زمان مرحوم کشی مسائل علمی و مسائل فقهی و رجالی به این گستردگی نبود که بر حدسیات تکیه کنن، غالباً تکیه ها بر قرائن حسی بود. لابد اون 10 تا شیخ با قرائن حسی فهمیدن که روایات این 18 نفر روایاتون صحیحاتون، روایات صحیح هست. قرائن قرائن حسی بود. قرائن حسی را روز هفته قبل شمردیم که ارزل کتاب علل امام از این مسائل. این بیانست که بعضی از اجله در اینجا دارن، ولی خدمت ایشان یک توجهی هست. اگر واقعا این بیان در عبارت کشی کافیه، پس ما دیگه غم قصه نداریم، همه کتب 4 برای ما همش حجته. چون تمام اصحاب کتب 4 در مقدمات کتاب خودشان همشون میگن روایات ما صحیحه. کس نگوید که دوغ من ترش است، کل حزب بما لدیهم فرحون. اما کلینی در اولش دارد روایات صحیحه عن صادقین، جمعها نه صادقین، عن صادقین. اما مرحوم صدوق در اول کتاب من لا یحضر دارد اون چرا که من در اینجا آوردم حجتون بینی و بین ربی. و اما تهذیبین من شخصا ندیدم، اما مرحوم محدث نوری میگد که شیخ در بعضی از کتابهای خود ادعای صحت روایات تهذیبین را کرده. این بیان شما در باره کشی یجری حرفن به حرفن در کتب 4. بگیم جناب کلینی که ادعای صحت روایات میکنه، این کلینی اقلا در این مسئله عرض کنم با 10 نفر ملاقات کرده. ملاقات نکرده، لااقل مطلب دومت که هست بگیم در زمان کلینی چون قرائن حدسی نبوده، همه قرائن چه بوده؟ حسی بوده. در آن زمان به اصطلاح اجتهاد این دامنه گسترده را نداشته، پس جناب کلینی در ادعای صحت استند الی قرائن حسیه، جناب صدوق استند الی قرائن حسیه، جناب شیخ طوسی استند الی قرائن حسیه، پس قولشان برای ما حجت. چرا؟ زیرا لا ینقل صحت عن مقدمت حدسیه، بل ینقل صحت عن مقدمت حسیه، محال که خود این محاول قائل به این مسئله نیست. الهنا خرجنا به هذه النتیجه. درس امروز را با درس هفته قبل جفت میکنیم و نتیجه میگیریم. این اجماع منقول علا فرزین به درد میخوره، اما علا فرزین به درد نمیخوره. اگر این اجماع منقول حاکی از وساقت اینهاست، در اینجا کافیست که به دو کتاب مراجعه کنه، ادعای اجماع کنه. دو کتاب در وساقت 18 نفر کافیه. اما اگر این اجماع منقول میخواد صحت روایات اینها را بگه، این صحت از نظر ما مستندون الا، این صحت از نظر ما مستندون الا قرینت حدسیه، و خبر واحد در حدسیات حجت نیست، خبر واحد در حسیات حجت. اللهم که بیان این بعض الاجله را بپذیری، بگید نه جناب کشی که ادعای صحت روایات اینها را کرده لااقل با 10 شیخ ملاقات کرده، این یک. و در اون زمان مقدمات حدسی کم بود، همه قرائن قرائن حسی بود، مگر اینکه این محاوله را بپذیری، بگید هذا الاجماع المنقول حجتان مطلقا، سواء کان المتعلق یا حق، سواء کان المتعلق ها وساقت ها اولا او کان المتعلق صحت روایت ها اولا. دومی از نظر من کامل نیست، یعنی من جازم به صحتش نیستم. اولی که مختار خود ما همون اولیه، عیبی نداره. تمام. آقا 10 پزشک بگن این آقا بیماری دیابت داره، شما شک میکنی؟ 5 دکتر بگه آقا بیماری قند داره، شما میپذیری؟ میگه ثابت شد. 10 شیخ عالم محقق اینها واقعا روایات این 18 نفر را تحقیق کنن، بگن روایات اینها صحیحه، یعنی مقرون به صحت، انسان مسلما اطمینان پیدا میکنه. انما الکلام، همون اون 10 شیخ به چه قرائنی تکیه کنه؟ اگر بر قرائن حسی تکیه کنه البته خوبه، اگر حدسی تکیه کنه در حدسیات اشتباه زیاده. تا اینجا چند مقدمه ما خوندیم؟ بله 5 تا 6 تا. بله تا اینجا ما عرض کنم 4 مقدمه خوندیم. حالا صفحه 97 رو بیارید. الخامس، مسئله مهم این خامسه. بقیه این که ما هرچه خوندیم من 1 الی 4 همه اینها میدونداری بود. میدونداری میدونی چیه؟ معرکه گیری که بخواد معرکه را گرم کنه قبلا یک عرض کردم اشعاری چیزهایی میخونه. این 4 مسئله معرکه گیری بود و برای روشنگری بود. مهم الخامسه، اصلا این الخامس مهمترین بحثی است در این به اصطلاح اصحاب اجماع، هر کسی که رساله نوشته است در این الخامس تحقیر کرده. بقیه اون مقدماتی که ما گفتیم، خب مقدمات روشنگرانه بود، مرحوم میرزای نوری اکثر اینها را داشت، ما آوردیم. مهم الخامسه که اصلا معنی این عبارت چیست. اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه، مراد از ما موصوله چیست؟ و من و ما و ان تساوی ما ذکر و هاکزا زو انده تگین قد شهر. این ما موصوله چیه؟ اجمعت الاصابه، علما اجماع کرده ان علا تصحیح، صحیح شماردن ما یصح عنهم. این ما چیه؟ این ما موصوله در اینجا چیست؟ تمام بحث ها باید متمرکز بشه در مصداق ما موصوله. این ما موصوله مصداقش چیست؟ آیا مراد از ما موصوله حکایت روایت که من میگم، نه روایت به معنی حدیثا، روایت کردن، ولی زب برای اینکه اشتباه نشه من کلمه روایت را نمیگم حکایت. آیا اجمعت الاصابه علا تصحیح ما، یعنی علا تصحیح حکایات، او علا تصحیح محکیاتهم، محکیات نمیگم که اشتباه نشه، مرویاتهم. ما موصوله در اینجا نمایندگی چیه؟ ما موصوله جزء مبهماته. این مبهم باید برای ما روشن بشه. جناب آقای کشی که این عبارت را داره، البته سه جاست، در یک جا، در دو جا این عبارت را داره. اجمعت الاصابه علا تصحیح ما، یعنی علا تصحیح حکایتهم، او علا تصحیح محکیاتهم، یعنی مرویاتهم. توضیح ذالک، فرض کنید که علی ابن محمد ابن ابی عمیر از استاد خودش یک مسئله را نقل میکنه، ابن عزینه، از مشایخ ابن ابی عمیر ابن عزینه است. قال ابن ابی عمیر حدثنا ابن عزینه قال الصادق. آیا اصحاب که اجماع کرده ان علا تصحیح ما، یعنی تصحیح حکایات، یعنی آقای ابن ابی عمیر در این حکایت راست میگه، یعنی واقعا ابن عزینه این مسئله را به جناب ابن ابی عمیر گفته، و اما روایت صحیح یا صحیح نیست قرب او نداری. جناب ابن ابی عمیر اذا حدث عن ابن عزینه، ابن ابی عمیر راست میگه، واقعا ابن عزینه چنین خبری را برای او نقل کرده. و اما خود محکی و به تعبیر بهتر خود مروی، نه این عبارت ناظر به محکی نیست، ناظر به مروی نیست. میخواد روایت صحیح باشه، میخواد روایت غیر صحیح باشه، کار بونی. احمد ابن ابی نصر بزنتی فرض کنید نقل میکرد از حسن ابن وشا، مثلا میگد بر این که حدثنی حسن ابن وشا اجمعت الاصابه علا تصحیح ما، یعنی اون حکایت واقعا آقای بزنطی در این حکایت راستگوست، در این حکایت دروغگو نیست، واقعا اون ابن وشا مسئله را به جناب آقای بزنطی گفته. و اما خود روایت چگونه است، الصلح جائز بین المسلمین، چگونه است؟ اون مطرح نیست، اون ممکنه صحیح باشه، ممکنه صحیح نباشه. بگه ما کنایتون عن الحکایه، ما کنایتون عن الروایه، روایت کردن، اینجورا روایت را به معنی مستری بگی. اگر اینجور معنا کنی، این عبارت کشی دلالت التزامی دارد بر، اگر گفتی دلالت التزامی دارد بر وساقتشون، آفری. تمام این روایا، این عبارات یک مدلول مطابقی داره، یک مدلول التزامی. مدلول مطابقی این است که آقا این آقا را در این حکایت کردن راست میگه، واقعا وشا گفته، کراب ابن عزینه گفته، تصدیق میکنیم این حکایت را. میگیم شما که حکایت اینها را تصدیق میکنیم، منشأ میخواد. منشأ چیه؟ منشأ اینه که لکونهم ثقات، اینها روات ثقاتی هست. اگر جناب عالی این عبارت را چنین معنا کنه، دیگه خیلی از مباحثی که در دیگه این عبارت فقط میرساند که این 18 نفر ثقه هستند. قایت مافره با مدلول مطابقیش این است که اینها را در این حکایت تصدیق کنید. مدلول التزام این است که چرا تصدیق کنیم؟ چون که اینها ثقه هستند. اگر اینجور معنا کنی راحتی. دیگه این عبارت کارخانه ثقه سازی نخواهد بود، کما اینکه در معانی دیگر هست. دو، بگیم نه، مراد از ما حکایت نیست، روایت به معنی مستری، روایت به معنی مستری نیست. علا تصحیح ما، یعنی ما مرویاتشان صحیح. مرویاتشون کدوم؟ اون روایت خود امام، مروی اون امام که یک جمله ای را فرموده، قال ابن ابی عمیر عن ابن عزین عن ابی عبدالله ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. معنایش این است که روایت صحیحه. کنیم روایت، ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. بلغا ایوان آقایی که بین اول و دوم فرق نگذره، نمرش از 20 میاد پایین. در اولی بگیم جناب آقای ابن ابی عمیر در ادعای حکایت راستگوست، میگن ابن عزینب او گفته، اما خود روایت هم صحیحه. نه، روایت ممکنه دروغ باشه. بله، بله، عرض کردم جناب دورید به کلل معنیه، هم دور حسی و هم دور مطلبی. عرض کنم حالا بزنم بگم، خیلی فرقه دیگه، ما رو شما برگردوندی بابا جرم، خیلی فرقه. آقا که در محضرش هستی، آقا خبری رو به من گفته، گفته به خبری رو اطلاع داده، گفته که قال صادق ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. اجمعت الاصابه بر تصحیح ما، یعنی بر تصحیح حکایت من، این که گفتم حدثنی زید در این حدثنی زید کاذب نیست. اما خود زید چطور؟ اشارت نباش خود زید برا ما روشن نیست. زید ممکنه صادق باشه، ممکنه زید کاذب باشه، ممکنه زید روایتش صحیح باشه، ممکنه زید روایتش باطل باشه. در این مسئله من راستگو هستم. حالا فرض کنید بنده الان امروز اینجا بالای منبر از یه خبرگزاری خارجی که خبری را نقل کرده، اجماع بر این است که من راست میگم. راست میگم یعنی چه؟ یعنی واقعا خبرگزاری چنین خبری را پخش کرده، من راست میگم. و اما خود خبرگزاری چطور؟ خبرگزاری از شتوت پرس چطور؟ یونایتد پرس چطور؟ ممکنه راست بگه، ممکنه دروغ بگه. توجه کردی؟ در اولی من راست میگم، در حکایت، در نقل حکایت راست میگم. اما محکی من چطور؟ محکی من ممکنه صحیح باشه، ممکنه باطل. در دومی نه بابا، در دومی که بنده را تصحیح میکنی، حضرت حکایت بنده را تصحیح نمیکنی، یعنی مسلمه محکی بنده را تصدیق میکنی. محکی من کدوم؟ که پیغمبر فرموده ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. در اولی صحت صفت حکایت، اما در دومی صحت، آقا جان عنایت می‌فرمایی، در اولی صحت صفت روایت و حکایت، روایت نگو اشتباه میشه، صفت حکایت، در دومی صحت صفت محکی. منی که از خبرگزاری تاس یک خبری را نقل کردم، در اولی صحت صفت حکایت منه، در حالی که در دومی صحت مضمون خبرگزاری صحیحه. از زمین تا آسمان فرقه. بستگی دارد جناب عالی این حدیث را چه رقم این عبارت را معنا کنی. قد اجمع الکل على تصحیح ما یصح عن جماعت. این ما چیه؟ هل المراد من الماء الحکایه او المراد من الماء المحکی؟ اگر گفتید مراد از ما حکایت، یک مضمون مطابقی داره، یک مضمون التزامی. مضمون مطابقی این است که من در این حکایت راستگو هستم، من ابن ابی عمر در حکایت از وشا راستگو هستم. اما چرا راستگو هستم؟ چون ثقه هستم. دلالتش بر صحت حکایت بالمطابق، دلالتش بر وثوق و ثقه بودن 18 نفر به دلالت التزامی. من چرا همیشه راست میگم؟ چون ثقه هستم. چون یه جا که نیست، همه جا حکایات من، حکایات من، نقلهای من، نه منقولا، نقلهای من، حکایتهای من راسته، نه محکی، نه منقول. چرا؟ به جهت این که من در اون ثقه هستیم، 18 نفر ثقه. اما اگر مثل دومی معنا کنیم، دومی کدوم؟ بگیم نه، قد اجمع الکل على تصحیح ما، یعنی مرویات، یعنی محکیات، یعنی عبارت خبر چی بود؟ عبارت ان الله يحب ان يؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائم. این صحیحه. بله، خب دیگه تبریز ما یه مسئله میمگر اللهم بیر بیر، توجه کردی آقا؟ اللهم یک یک، توجه کردی؟ باید عنایت کنی. اول داریم طراحی مسئله میکنه، ما بعد بیاییم عرض کنم لخ میشه ما در این گود کشتی میگیریم. حالا میخواییم بیرون گود داره مسئله را طرح میکنه، هنوز به اونجا نرسیدیم که لنگ ببندیم اینها را یکی پس از دیگری ثابت کنیم. یکی از اشکالات فرمایش شماست، یکی از اشکالاتی که در آینده بحث خواهیم کرد، به ما خواهند گفت اگر مقصود از این عبارت این است که این 18 نفر ثقه هستن، خب این 18 نفر تافته و بافتگی جداگانه نبودن، چطور 18 نفر را همچین در یه دستمالی بستند و یه نخی بستند و تحفه تعارف میکنن؟ یکی از اشکالات اینه میرسیم. حالا داریم چه میکنیم؟ طراحی مسئله میکنیم، تحریر محل نزاع. لابد ولا تنظر الیه به چشم خشمی فا اینی من اقل البندگانی. بله عنایت بفرم. عرض کنم خدمتون که اما معنی دوم دقت کنیم، معنی دوم نه قد اجمع الکل علی تصحیح ما، یعنی مرویات، یعنی این جمله ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه، این درسته، اینی که تو هلالینه. هذا یحتمل وجهین، هذا یحتمل وجهین. مرویات اینها چرا درسته؟ دو جور می شود معنا کرد، دقت کنید. یک، مرویات اینها درسته چرا؟ چون تمام مشایخ اینها تا امام ثقه هم. مرویات اینها چرا درسته؟ چون مشایخ اینها از خودشون تا امام ثقه هم. اگر اینجور معنا کنیم به برکت این قاعده صدها غیر موثق میشن چی آقا؟ موثق. کل من کانه شیخن لها اولا سمانیت عشر، همشون میشن چی آقا؟ ثقه. ولذا این مبحث را اگر یادتون باشه ما گفتیم التوثیق الجماعی، التوثیق العام. آقا روایات اینها چرا ثقه است؟ ببخشید، روایات اینها چرا صحیحه؟ چرا؟ لکونهم ثقات، اون که مهم نیست، و کونو مشایخهم الی الامام ثقه. و غالبا در کتابهای فقهی از اصحاب اجماع این را اراده میکنن، میگن آقا اون آقا را نمیشناسیم، علی ابن جهم را نمیشناسیم. بگن علی ابن جهم من مشایخ، مثلا من مشایخ البزنطی، و بزنطی از اصحاب اجماع، و کسی که از اصحاب اجماع شد شیخ او ثقه است، و شیخ او ثقه است تا به امام. اگر اینجور معنا کنیم این عبارت میشود یک جمله ای که بسیاری از افرادی که ثقه نیستن، یعنی ثقه نیستن نه که آدم های فاسد، یعنی ثقه بودنشون محرز نیست، به وسیله این قاعده ثقه میشه. قهرن جناب عالی باید این 18 نفر را در کتاب های رجالی مراجعه کنیم، مشایخ اینها را به دست بیاریم، مشایخ اینها میشود ثقه. حالا یا مشایخ بلا واسطه یا مشایخ مع الواسطه، هازا احتمال اول. بل احتمال ثانی بگیم نه، قد اجمع الکل علی تصحیح ما، مرویات اینها صحیحه، لا لکون مشایخهم ثقات، بل اگر گفتی لا لکون مشایخهم ثقات، بل لا لکون مشایخهم ثقات، بل لکون روایاتهم مقرونتن بالقرائن. بگیم روایات اینها چون مقرون به قرائن بوده صحیحه. دیگه در اینجا نتیجه رجالی نداره اما نتیجه فقهی داره. اگر اینجور معنا کنیم نتیجه رجالی نداره، ما نتونستیم به برکت این 18 نفر دیگران را چه کنیم آقا؟ توصیح کنیم. اما به برکت این 18 نفر روایات چه کردیم آقا؟ صحیح کردیم. روایات که صحیح شد فتوا میدیم. حالا ما باید آستین را بالا بزنیم، این عبارت را معنا کنیم. البته عبارت را نمیشه تنها معنا کرد، سه تا عبارت را باید کنار هم بگذاریم معنا کنیم. پس مجموع احتمالات، جان احتمالات را جمع کنیم، سارت احتمالات را سلاسه، سه احتمال بیشتر نیم. ولو من اول دوتا نمیشتم، نگاه کنیم صفحه را، نه 97، ببینید المراد تصدیق و حکایاتهم، دو المراد تصدیق و مرویاتهم. اما دومی دو قسم شد، این مقسم بود، این دومی دو قسم شد. بله نه، حالا میاییم اون دیگه، با اون دیگه فرعیه، فرعی اون مهم نیست. دقت کنید، بناءً علی هذا دقت کنید، این عبارت سه احتمال بیشتر نداره، روش باید دیگه مطالعه کنی. درس در صورتی مفید است که تلمیز یا همکار با انسان همکاری کنه، یه مقدار راه رو استاد بره، یه مقدار راه رو خود طرف بره. اگر در حوزه اینجور درس بخوانی مجتهد میشی، اما اگر گیرنده باشه بیاد بگه ما بگیریم و بریم، محقق نمیشیم. باید بقیه را تا هفته دیگر، حالا نمیدونم هفته دیگر رجالی باشه یا نباشه، باید خودتون بقیه راه را یه مطالعه اجمالی کنی. ما راه را شکافتیم، یک تصحیح ما یسه حکایات اینها درسته، نقاله اینها درسته، میگن حدثنا راست میگه، حدثنا، اما روایت درسته؟ نه. این یک دلالت مطابقی داره، حکایاتشون صحیحه. چرا؟ چون خودشان ثقه هستن. نتیجه رجال کم داره، چرا؟ چون در ثقه بودن اینها کسی بحث شکی نداره. بله، فقط نتیجه رجالی داره، خودشون ثقه. دو، بگه مراد از ما موصولا محکی روایت، روایت یعنی مروی، معذرت میخوام، مروی این دو صورت داره. روایات اینها صحیحه، چرا صحیحه؟ بگو لکان مشایخ هم سقات، حالا یا مشایخ بلا واسطه یا مشایخ مع الواسطه، این نتیجه رجالی داره. سه، بگیم اینها روایاتشون صحیحه، چرا؟ لا لکون مشایخ هم ثقات، بل، بگید بل، لکون روایاتهم صحیحتن مقرونتن بالقرائن، همه دیدن که روایات اینها صحیحه. چرا؟ قرائنی بر صحت روایات اینها دلالت میکنه. در معنی سوم، فائده رجالی نیست، فائده فقهی هست. حالا فعل الملتقا، فعل الملتقا، ببینیم این معانی کدوم درسته و کدام نادرست، یه مطالعه بفرمایید ببینیم چی میشه.